بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 25 آذر 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط انه خیر ناصر الضالین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وعلى
محمد
وعلى أعدائهم أجمعين إلى اللهم إلى قيام اليوم. عرض کنم داشتیم روایت هایی که وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی رو لازم کرده بود رو میخوندیم. این رو تذکر بدم، ما فعلا اصل روایات رو میخونیم، اما اینکه از این روایت چه مقدار میشه القا خصوصیت کرد و امثال اینها، اون بحثش رو بعدا مطرح میکنیم. خب یکی از روایات ها روایت داوود رقی هست.
مفاد روایت
بحث میکنیم بعدا، اینا موارد جزئیه، یعنی در یه مورد خاص گفته احتیاط کن. اینا میشه چقدر میشه القا خصوصیت کرد؟ آیا این رو گسترش رو این خودش خیلی بسته چی در اصلی اینه که مقدار القا خصوصیت این روایات در چه حد هست که اینا مزامینش خیلیش مشابه همه بحثای کلی داره. بحثاش باید یه بار انجام داد. خب این روایت روایتی هست که داود رقی تو سندش در استبصار حسین ابن عبید الله من احمد ابن محمد ابن یحیی، احمد محمد خالی که مراد احمد محمد ابن یحیی علوی هست. یه زمان آقای حائری استاد ما در حسین ابن عبید الله مناقشه کرده بودن در وساقتش و اینها، خب توصیل صریح نشده و اینکه استاد نجاشی و هست این کافی نیست برای اثبات وساقتش اینها، ولی بعدا از این نظر برگشته میشه. ولی حالا صرف نظر از اون نکاتی که ایشون ذکر میکنن، اصلا حسین ابن عبدالله غزاهری جزو عماد طایفه است در واقع در امر حدیثی. اینجور اشخاصی مثل حسین ابن عبدالله غزاهری یا کسی بخواد مناقشه بکنه دیگه هیچی باقی نمیمونه. اینا جزء اصول موضوعه علم حدیث هستن به صفاتشون. نجاشی بیشترین روایتی که کرده از این حسین ابن عبدالله در شاید حدود 200 طریق از طرق فهرست نجاشی اسم حسین ابن عبدالله واقع شده. هیچ شخصی رو مثل حسین ابن عبدالله ازش روایت نمی کنه. ما اگر یک سال روایت اجلا رو هم قبول نکنیم برای وثاقت اشخاص، کسانی که اصلا محور حدیثی هستند اونا بحثشون جدا هست و از بحث یک سال روایت اجلا. مثلا کسی مثل ابراهیم ابن هاشم قمی رو توصیل اینا برای بحث اصلا اکثار روایت هست و مبنار ما بپذیریم یا نپذیریم، اینه کسی هستن که اصلا محور دایره حدیثی هستن. حالا این حسین ابن عبدالله توی دستشون در میکنه لسان المیزان عبارتی توی شرمالش هست، میگه که این حسین عبدالله و شیخ رفیع از مشایخ شیعه هستن و شیعه ها کانو یفتخرون به ما و یخزرون لعلمه ما، یفتخرون به ما به عنوان مفخره شیعه هستن تلقی میشه و یخزرون لعلمه ما. ای کسی اون عبارت لسان المیزان رو هم نمیدید، نحوه برخوردی که طایفه و امثال حسین نوری الله دارن رو مشخصه که اینا، یعنی مثل فرض کن خود نجاشی رو، شیخ توسی رو، امثال اینها رو توصیف شجوری چیزی به مسلمات حسین عبدالله در اون پای از اهمیت هست.
خب
چه تشکیلشون چی بوده؟ هیچ توصیف ندارن.
همین؟
توصیف نداره. خب منشه توصیف نداشته این بزرگ بوده. نه این کسایی هستن فرض کنید حاجه های موقعی مثال میزدن کسی مثل آقای گروجردی رو بگید توصیف نداره. اینا محورهای طایفه هم یعنی مرجعه های تقدیر طایفه و اساس و چیز طایفه هستن. از که دارم اگه قرار باشه حسین عبیدالله غزایی جایی کسی مناقشه رو بکنه امثال نجاشی رو که میگه توصیف کرده. اینا اصلا علت اینا چیزایی هستن که اصل و اساس حدیثی هستن، اصل موضوعی هستن اعتبار اینها. خب حالا تا حدود زیادی همین احمد بن محمد بن یحیی هم همینجوره، البته نه در حد حسین بن عبدالله، ولی احمد محمد بن یحیی عطار هم جزو مشایخ مهم طایفه بوده، جزو مثلا 17 نفر استاد اصلی شیخ صدوق همین احمد محمد بن یحیی عطار است و همین بزرگان طایفه از این احمد محمد بن یحیی عطار اخذ حدیث کردن. اینم بعضی وقتا تو بعضی از چیزهای حدیث رفع واقع احمد محمد بن یحیی عطار این قلط و قلطایی در موردش کردن. این اصلا میگم امثال احمد محمد بن یحیی عطار وساقتشون نیاز نداره که ما اکثار روایت اجلا رو به عرض عریضش بپذیریم. این یک اکثار خاصه، این اکثار قطعا نشانه اعتماد و وساقت احمد محمد بن یحیی عطار و مشابهاتش هست. خب پدرش هم که محمد بن یحیی عطاره. این منهای اون بحث این که اینا سره هستن یا سره نیستن، این روایت در تحضیب با محمد بن احمد بن یحیی شروع میشه. محمد بن احمد بن یحیی صاحب نواد الحکمه است و طریق به جز معروفترین کتاب های شیعه است. ما که مطلب طرق الکتب رو نیازمند بررسی نمیبینیم، حالا کتاب نواد الحکمه که از اشهر کتب شیعه است اون دیگه واضح تر. خب محمد بن احمد بن یحیی عن موسی بن عمر. موسی بن عمر در این سند موسی بن عمر بن یزید بن زیبان زبیان سیغله. ما دو تا موسی بن عمر داریم، یه موسی بن عمر بن یزید سیغل، یه موسی بن عمر بن بزیع مولى المنصور. موسی بن عمر بن بزیع مولى المنصور صریحاً توصیف شده، موسی بن عمر بن یزید بن زبیان توصیف صریح نداره. این موسی بن عمری که تو این تبع اینجا هست که محمد بن احمد بن یحیی ازش نقل میکنه، موسی بن عمر بن یزید بن زبیان با تصریح به لقب و اسم جدش تو مواردی وارد شده در روایت های محمد بن احمد بن یحیی و اینها. خب از چند راه هم میشه این رو توصیف کرد و بگیم دو راه. یکی اینکه جزو مشایخ محمد بن احمد بن یحیی هست و ابن ولید اونها رو استثنا نکرده. مرحوم ابن ولید استاد شیخ صدوق یک عده ای از افرادی رو که در کتاب محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری واقع بودن اونها رو استثنا کرده. به نظر ما باقی تحت الاستثناء سره هستند. یه بحث رجالی هست که یکی از توصیفات عدم استثناء از روایات ابن ولی محمد بن احمد بن یحیی هست. یکی از مصادیقش همین موسی بن عمر هست.
چم؟ مشایخ بلاواسطه احمد بن محمد
محمد بن احمد
محمد بن احمد
محمد بن احمد بن یحیی
یعنی این محمد خودش یه احمد پسر داره؟
نه نه به اونم که نداره، که یکی دیگه بودم. این محمد بن یحیی عطار داره یه محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران داریم، اون محمد ابن یحیی یه پسر داره به نام احمد، یعنی یه احمد ابن محمد ابن یحیی عطار داریم، یه محمد ابن احمد ابن یحیی داریم که اون به عمران احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابیه نقل میکنن. احمد
روایت نیست،
تو روایت هم هست احمد سند استفسار احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابیه ان محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی استاد محمد ابن یحیی عطاره، محمد ابن یحیی عطاره استاد پسرش احمد ابن محمد ابن یحیی عطاره. یه گاهی قدر با هم قاطی هم شدن ها توی بعضی اسناد حدیث رفع هم این نقاطی شدن. خب حالا عرض کنم خدمت دیجید شما، این موسی بن عمر یکیش از این جهت که جز عدم استثناء از روایات ابن ولید دلیل وثاقتش، یکی هم اکثار روایات اجلا در اون تمدن تقریبا خیلی از بزرگان ازش روایت دارن، سعد بن عبدالله، صفار، نمیدونم محمد ابن علی ابن محبوب همسال اینا، البته اینا تک تکشون زیاد روایت ندارن ولی مجموعا روایت هایی که اینها دارن روایت های زیادیه. یکی مجموعا میشه وثاقت موسی بن عمر بن یزید بن لدیان رو نتیجه گرفت. لازم نیست، ما تو بحث خودش این مطلب رو گفتیم، لازم نیست اکثار یک راوی باشه، اکثار مجموع روات هم باشه کافیه. اون حالا بحث مفصلی داره، نمیخوام وارد بحثش بشم. بحث هایی که در ادله‌ای که در اکثار روایت اجلا هست، بعضی از ادله اکثار یک راوی رو در وثاقت اثبات میکنه، اون ادله‌ای که به منزله شهادت فعلیه میگیره، خب باید یه راوی باشه که شهادت فعلیه داده باشه، اما ادله‌ای که بر مبنای اطمینان به وثاقت از اکثار هست، اون ادله لازم نیست یک راوی باشه. اگر عده‌ای از روات از یک نفر روایت هایی بکنن که مجموعاً زیاد باشه، همین مقدار کافی هست برای اینکه مرویان ان رو سبه ما بدانیم که موسی بن عمر از این افتاده. خب نفر بعدی توی این سند یحیی بن عمره. این یحیی بن عمر اون دفعه رفقا خیلی نگران شدن که سند عمریه، حالا یه بحثی در بودیم داریم که نگرانی دوستان رو هم برطرف کنیم. اون اینه که ظاهرن یحیی بن عمرش تصحیح یحیی بن عمره، یه دوتا عمر دو سند نباشه. عرض کنم من یه چیز در مورد نوشتم، ولی میخونم همین رو که لا یبود کون یحیی بن عمر مصحفن یحیی بن عمر، فقط ورد از روایت و یحیی بن عمر و داوود رقی که این مرویان اینجا هست، فل کافی 1312 حدیث 5 و فل تهذیب جلد 4 صفحه 138 حدیث 388 دهم باب روایت یحیی بن عمر زیاد از داوود بن کثیر رقی انا ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت او یقول، یحیی بن عمر زیاد جو غیر زیاد داره، و هو یحیی بن عمر بن خلیفت زیاد المذکور فی الکافی 480 حدیث 2، و هو یروی عن ابیه فی جمله مع الاسناد مصحفن فیه عمر به عمر. تو یکی تو سند اکثر درجات این روایت یحیی بن عمر عن ابی که به صورت یحیی بن عمر هست، بحثای حاجا تو حاشیه های بسار و درجات داشتن که حالا من
وارد یحیی بن عمر دیگه
نداشتم، حالا عرض میکنم و قد ورد این یحیی بن عمر بن خلیفه زیاد، این عمر بن خلیفه باباشه توی فقد ورد ذکر عمرو بن خلیفه فی الاماریل توسی صفحه 513 حدیث 1123 مجلس 18 حدیث 20 و فی رجال توسی صفحه 249 رقم 3484 393 با فی اداد المسمین به امر من اصحاب صادق علیه السلام عمرو بن خلیفه النهدی مولاهم الزیات الکوفی مولاهم الزیات اینها با عمرو بن خلیفه تو بحث مسمین به امر اینا را ذکر کردم برای اینکه تصحیف نیست تو رجال شیخ اصلا تو ردیف مسمین به امر ذکر کرده. بله اینه که مجموع این قرائن روشن میکنه که این یحیی بن عمر باید باشه. البته در مشابه این سند هم یه جای یحیی بن عمر واقع هست که هازا فقط ورد از روایت محمد بن احمد عن مصعب بن عمر عن یحیی بن عمر یحیی بن عمر عن صفوان بن جمال صفوان بن جمال عن ابی عبدالله علیه السلام فی علل الشرایع جلد 2 صفحه 559 حدیث 1 و ظاهر کنه یحیی بن عمر فیه ایزن مصحفن من یحیی بن عمر فیه ایزن مصحفن من یحیی بن عمر. خب این عرض کنم خدمت شما این مطلب برمانالات یحیی بن عمر باشه عمر باشه هرچی باشه توصیق صریحی برش نداره و خیلی هم روایت نداره که از راه یک سال و امسال اینا بشه توصیق کرد. مجموعه شد درد به روایت نرسه مجموع روایت های این یحیی بن عمر بن خلیفه. خب این پس از این جهت مشکل داره. ان داوود رقی، داوود رقی هم مورد بحثه تو کتب رجالی، ما توصیقش میکنیم ولی خب مورد بحث هست. ولی حالا تو سند یحیی بن عمر واقعه که او از در جهت اون سند مشکل داره. حالا بحث و فصل داره، یعنی ابن عمر روایات داره چی داره، تضعیفات داره، اون تضعیفاتش کار میکنیم اونم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام بول الخشاشیف یصیب و صوبی فاطلبه ولا اجده. حالا در مورد داود رقی چیز کلی بگم، ما در واقع عقیدمون این هست که تضعیفات رجالی ها به خصوص تضعیفاتی که بر مبنای قلوب و اینجور چیزا هست اعتبار نداره. هم داود رقی از اینجور اشخاص هست که تضعیفاتش بر مبنای قلوب تو رجال کشی اشاره میکنه که در مورد داود اگر اشتباه نکنم که در مورد داود رقی من چیزی در چیزهای قدما پیدا نکردم مطلبی. این خودش نشانگر اینه که تضعیفاتی که در کتابهای بعدی مثل رجال نجاشی و امثال اینها هست، اینها بر اساس تضعیفات ائمه قدمای رجالی نیست. این تضعیفات متأخره، اینا حطفی است و حجیت نداره.
یکی میگه ندیدم در کتب قدیش
توی کشی
بعد اون همه منابعی که
بله منابعی که منابع اصلی که در واقع منابع اصلی چیزی رو در اختیار اینا بوده، یعنی تو روایات توی عرض کنم کتابهای مثل علی ابن حسن ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال، رجالی های متقدمی که برحال حرفاشون اعتبار بیشتری در نسبت متأخرین، تو اونها هیچ نبوده. این پیداست داود رقی که این تضعیفاتی که هست تضعیفات متأخره و مدهایی که در روایات هم در رویش وارد شده متکرره. مدهای آقای خویی هم تو ذهنم هست در مورد هم داود رقی، حالا الان تردید کردم که داود رقی رو میگم یا معلم خونه ایس کلام آقای خویی. حالا این تقدیر داود رقی به نظر ما از با طریق اکسار روایت عجلا امثال این ها توصیحش اثبات میشه.
مضمون
روایتش هم
جوری هست که
بشه احتمال داد. بله اصلا مضمون روایتش با چیز قلوب با اینا خیلی تیم داره. روایت هایی که زمینه بلوک باشه خود باید زیاده. سهل جو عبدالله علیه السلام به نظرم تویش اصلا تضعیفاتش هم اشاره به وقت قلوب و اینا هست. قال سهل جو عبدالله علیه السلام البول الخشاشی فی سیب و صوبی فهده و فهده و لا عجد و قال اقفل صوبک. خب سرائه این رو از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده ان مصطفى عمر ان بعض اصحابهی ان داود ربی مثلن. اینجا همون که شخصی که ما گیر داشتیم توش یعنی ابن امر یا عمر اون رو یه جاش بعض اصحابی داره. خب همون گیر هم اینجا الان هست. اینا شاید هم به دلیل مثلا خیلی ناشناخته بودن و همسار اینا اینا اسمش نهی بردش و خیلی اهمیت داشته آوردن و نهی بردنش در به اعتبار سند. این تو سرائر یه بحث کلی وجود داره در مورد اینکه نقلیاتش از کتب ارزش داره یا ارزش نداره. حالا به طور کلی نقلیات امثال و نقلیات بزرگان رو از کتاب ها این شهادتاشون رو تا جایی که قرینه برخلاف نباشه و شواهد برخلاف نباشه قبول میکنیم. و محمد احمد ابن ادریس هم شهادت داده که این در کتاب محمد ابن علی ابن محبوب هست و خود همین کافی هست. آقای خویی خصوص روایت محمد ابن علی ابن محبوب رو میپذیره به دلیل اینکه میگه شیخ طوسی سرائر کتاب محمد ابن علی ابن محبوب رو به خط شیخ طوسی در اختیار داشته و تصریح میکنه. حالا ما حالا منهای اون بحثی که آقای خویی در خصوص محمد ابن علی ابن محبوب دارن به طور کلی شهادت هایی که امثال شیخ طوسی میدن، شیخ طوسی میگه که مثلا اینو از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی من برداشتم، همین شهادت معتبر هست. شهادت ابن ادریس هم معتبر هست. ابن ادریس به دلیل یک سری اشتباهاتی که در بعضی نقلیات داره و من تو بحث تعادل ترجیح محورهای اون اشتباهات رو به تفصیل ذکر کردم، ممکنه شخصی تصور کنه که نقلیاتش قابل قبول نیست، ولی نه اینقدر اشتباهات در حدی نیست که در اینجور نقلهای واضحه که از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب میکنه و شواهد معیدش هم وجود داره، شواهدش هم مخرب نیست، از اعتماد به نقل ابن ادریس ما سرباز بزنیم. خب این هم این روایت. روایت بعدی چند بودیم؟ 14.02 بعدیش 14.05 بله اخبرن شیخ عیده الله تعالی عن ابی القاسم جعفر ابن محمد والحسین ابن عبید الله عن عدت من اصحابنا عن محمد ابن یعقوب. اینو بذارید من معنا کنم. این سند تحویلیه، یعنی دو تا سند هست، یکی از شیخ عیده الله عن ابی القاسم جعفر ابن محمد عن محمد ابن یعقوب. از شیخ عیده الله یعنی شیخ مفید عن ابی القاسم جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد ابن قلوی عن محمد ابن یعقوب که کلینی باشه. یه سند دیگه حسین ابن عبید الله عن عدت من اصحابنا عن محمد ابن یعقوب. هر دو سند معتبره. سند اول که خب هیچ بحثی در موردش نیست. سند دوم هم حسین ابن عبیداللهش که عرض کردیم اینا در اصالتش تردید نیست. عدتون من اصحابنا هم ما عده‌ای که واسطه بین حسین ابن عبیدالله و محمد ابن یعقوب هستن جای دیگه ذکر شدن و توشون ثقات هست، ولی من حالا منهای اون بحثی که حسین ابن عبیدالله این عده‌ای که اینجا هست مشخصه غیر از اون اساساً جایی که یه روایت روی گروهی نقل میکنن خود همین اطمینان بخش اطمینان به روایت میاره. یعنی در واقع دو تا بیان، یه بیان این هست که نقل عدتون من اصحابنا منشه اطمینان میشه، یکی این حسین ابن عبیدالله از یه عده ای از اصحابنا روایت کنه که همشون ضعفا باشن، همشون مجاهیل باشن، هم دیگر اینا این آدم مطمئنه که چنین نیست، حتما تو این عدتون اصحابنا شخص ثقه‌ای وجود داره. خب این دو بیان در مورد عدت من اصحابنا در همه موارد تقریبا میاد، مگر حالا یک کسی باشه که خود اون راویش ضعیف باشه که احتمال بدیم که عدت من اصحابنا ضعیف باشه. خب وقتی راوی ضعیف بود دیگه حالا عدت من اصحابنا رو بخوایم توصیح بکنیم توصیح نکنیم خیلی مهمه. ولی راوی های ثقه جلیل القدر رو به خصوص اینا بگیم حتما یک گروهی رو انتخاب کردن، حتما از آدم های ضعیف و اینا. خب تقریبا آدم مطمئنه که چنین اتفاقی رو نداده.
بین مثلا این دو نفره همیشه دیگه چند نفر خاصه که همشون هستن
اینا بدونید چیه که همیشه هست، اینا طرق اجازه‌ای هست، یعنی راه طریق به کتاب کافیه، از کافی که من کلینین رو از کافی عکس کرده، کافی یک گروه محمد ابن یعقوب کلینی به یک گروهی از مشایخ اجازه داده، این گروهی از مشایخ هم حسین ابن عبیدالله اجازه دادن، این که همیشه واقع هستن علتش هم این
اجازه.
اصلا عرض کنم خدمت شما این که از کافی هست شده با توجه به تکرر این روایت و این که این روایت در کافی هم هست و امثال اینها و روش های دیگه ای که حالا تفصیلش در جای خودش، این مسلمه که از کافی هست شده. و از کافی توی مشیخه تهذیب و استفسار تو شرحال کلینی در فهرست شیخ طوسی توضیحاتی داده در مورد همینه که از چه طریقی کافی رو عکس کرده و امثال اینها. اونجا میگه اخبرن و مثلا سماعن و اجازتن، سماعتن و اکثر های تغییراتی داره توی مشیخه شیخ طوسی و فهرست شیخ طوسی، از اونجا ها مقایسه بکنیم مطلب واضح میشه. تو اون جاها این عدت من اصحابنا از اون جاها استفاده میشه که کیا هستن، تو اونی که گفتم مشیخه یه چیز هست افرادشون اسماشون رو این ها هست. تو این خیلی مهم نیست، بهرحال این سند کافی واقع شده، حالا سند تهذیب رو هم تصدیق بکنیم نکنیم خیلی نقش همچنانی در این بحث نداره. بهرحال محمد ابن این سند اخی سند کافیه، کافی این هست، الحسین ابن محمد، ان معلی ابن محمد، ان الوشا، ان حماد ابن عثمان، ان ابن ابی یعفور، ان ابی عبدالله علیه السلام. تو این سند اونی که بحث داره معلی ابن محمده، معلی ابن محمد در موردش گفته شده مضطرب الحدیث، و این اضطراب حدیث اصلا تعبیری هست که در جاهایی که روایت‌های شخص مزامین نامناسب داره این اطلاق میشه، و خود این مضطرب الحدیث تعبیری که نشانگر استنباطی بودن این شهادت هست، این جور شهادت ها معتبر نیست. خب اکثار روایت حسین ابن محمد دلیل بر وساقت معلق محمد اینا تلقی میشه، دیگه فرد گیر دیگه اینا داره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المنی یصیب الصوب قال ان عرفت مکانه فاغسله و ان خفی علیک مکانه فاغسله کله کله لباس رو بشور. نه روایت بعدی و به ها در اسناد ان محمد ابن یعقوب، خب همه اون بحثا اینجا هم میاد، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان عثمان ابن عیسی، ان سماه، که خب مشابهش قبلا داشتیم سندها، بحث عثمان ابن عیسی، بحث سماه، روح سنده اونا خوب سند بود، عرض کردم اونه هیچ کنون اشکالی در سند ایجاد نمی کنن. سند تعظیم این هست، حسین ابن سعید ان عثمان، عثمان ابن، عرض کردم عثمان ابن عیسی واقفی بوده، بعد از وقف برگشته و توبه کرده و در زمان خود امام رضا مالهایی رو که بلند کردن به امام رضا برگردوندن. کسایی مثل احمد محمد ابن عیسی و حسین ابن سعید که اون زمان امام رضا رو درک نکردن، یعنی شاید هم درک چیزی کرده باشن، درک زمانی، درک حدیثی نکردن، راویای امام رضا نیستن و همسال اینها، اینا اخذ حدیثاشون مال دوره های بعد، مال دوره استقامت و صحت مذهب عثمان ابن عیسی هست. اینه که روایت عثمان ابن عیسی جزو طبقه سوم از خوب اجماع هم هست، جزو کسایی هست که در واقع بر وثاقت و اعتبار و معتمد بودنش اجماع وجود داره. ان عثمان که هم عثمان ابن عیسی هست، ان سماه، قال سألته، اینم مزمره هست، هم بحث مزمره هم که تو اون روایت قبلی سماه هست، اینجا هم همین بحث میده. قال سألته عن المنی فی الثوب، قال اغسل الثوب کله، اون روایت سماه اون 1361 همین درو نه اون در مورد بول الثوی بود 1361 که سندش هم این همین سند هم بعد منی یه سی و سو باید صرف اضافه فیاله که مکان نه قلیلن کان و کفیرن، اون در بوده بول سبی بود، نه بوده منی، حالا اون بول سبی این بول بکلتایی داشت که خود نجاستش خیلی واضح نیست و اینها، ولی این بحث منی که در نجاستش بحثی نیست. خب این هم این روایت، روایت بعدی روایت انبسط ابن مصعب هست، روایت این هست، اخبرن شیخ عید الله تعالی ان احمد ابن محمد ان ابیه ان الحسین ابن حسن ابن عبان، که سندش قبلا گذشت، شیخ شیخ مفیده، احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولیده، پدرش که هم محمد ابن حسن همون ابن ولید معروفه، حسین ابن حسن ابن عبان هم، تو این حسین ابن حسن ابن عبان هم که قبلن گفتم توصیل صریح نداره، ولی واسطه کتاب حسین ابن سعید هست و تقریبا غیر از این حسین ابن سعید قوم که اومده بوده بر پدر همین حسین ابن حسن ابن عبان وارد شده، صاحبونه اینها بوده، همونجا اجازه روایات کتاب های حسین ابن سعید رو دریافت کرده و از این جهت مشایخ قوم نسبت به حسین ابن حسن ابن عبان به دلیل ارتباطی که با حسین ابن سعید داشته و حسین سعید خود قوم از دنیا رفته، بعد احتمالا میدم حسین ابن سعید از اومده بود یا آخرهای عمر اومده بود قوم برای مثلا ممکن هستن برای اینجا بمیره اومده باشه قوم، به هر حال محیط قوم یه محیط شیعه خالص بوده، آقای از سرمند محصومه سلام الله علیه که خودش اجازه بی داشته افراد رو به اینجا میکشوننده، محیط قوم یه محیط شیعه خالص بوده. این نکته جالب در اون قوم عرض بکنم، قوم از تاریخی ابتدا در اینجا زرتشتی ها ساکن بودن، بعد دو نفر از اشعری ها احوص و سعد، احوص ها همون مالکه، سعد و احوص اگر اشتباه نکنم، سعد و احوص این دوتا میان قوم و کم کم در قوم ریاست پیدا میکنند و یه سری دعواهای بین اینا و چیزام رخ میده و اون زرتشتی ها به تدریج زرتشتی هم از قم میرن. از همون اولی که قم مسلمونی توش آمده با تشیع آمده، کسی این دارتر از جور حجاج فرار کرده بودن، میان قم شیعه بودن و هیچ گرایش غیر شیعی ما در قم سراغ نداریم، هیچ گرایش غیر شیعی. یه نقلی توی عیون اخبار رضا هست که یک داستانی نقل میکنه، میگه فلانی فلان قومش دو نفر بودن، یکشون قومی بود و کانر چیز مذهب قدیم قوم من نفس و قومیه ناصری بوده و همچنان که قدیما در قوم ناصری بوده. هیچ این نقل قابل اعتماد نیست، چون هیچ شاهد تاریخی برای این که قوم توش ناصری ها وجود داشته باشن اصلا وجود نداره. اونی که هست شیعه بودن و اصل نکته جالب اینجاست که هیچ گرایش شیعه انحرافی هم تو قوم دیده نمیشه. مثلا بحث واقفه، بحث فتحیه، بحث ناوسیه، بحث اینها. اونی که هست در مورد قوم بحث قلوب مطرحه که از اون طرف قضیه، که تازه اون هم میگه از قوم خارج میکردن من اتهموه و بالقلوب، کسانی که متهم به قلوب میکردن. قوم یه محیط یک دست مذهبی داشته، یک دست و عرض کنم خدمت شما یه علتش هم یه مقداری شاید تسلط یه سری بزرگان مثل احمد محمد بن عیسا و امثال اینها بوده که اینا اجازه وجود یک حرکت های غیر اصیل رو شاید در قوم نمیدادن و اینها.
غیر از کسایی که الان معروف نیست حسین ابن عبید الله، همین که اینا ذکر نشدن تو کتب میشن از مثلا مجهول بودنشون نیست، چرا مثلا نباید؟
آها، اینی که میگی علت اصلی اینی که تو کتب ذکر نشدن اینه که ما کتابهای اصلی که به جرح و تعدیل میپردازن کتابهای فهرسته، به یعنی رجال نجاشی فهرست و اسماء مصنف شیعه است، فهرست شیعه هم فهرسته. اگه کسی صاحب کتاب نباشه به طور خیلی وقت اسمش نمیاد. تو رجال شیخ طوسی کتاب جرح و تعدیل نیست، مثلا رجال شیخ طوسی تو بعضی بابهاش یه مقداری جرح و تعدیل داره، ولی مثلا شما تو کل باب اصحاب الصادق شاید دهت و توصیق نبینید. تازه اون دهت و توصیق که میگم یه سریش عبارت های وساقت نیست، عبارت مدهامیزه، نزدیک 3000 تا بیش از 3000 تا عنوان هست، ولی اصلا تا باب اصحاب الکاظم علیه السلام رجال شیخ توصیق و تضعیف تو رجال شیخ اصلا نیست. از رجال اصحاب الکاظم علیه السلام در یه حد محدودی توصیق و تضعیف وارد شده. اینی که کسانی که به خصوص کسانی که نه صاحب کتابن نه از اصحاب ائمه هستن، اینا دیگه جایگاهی نداشتن که تو این کتاب رو ذکر بشن، جایگاه طبیعی نداشتن که تو کتاب ها
دقدقه رجالی نداشتن علمانی مثلا.
نه، کتاب های رجالی که به دست ما رسیده، کتاب های الان این نکته رو بگم، دوره هایی که مثلا حسین ابن حسن ابن حبان دوره هایی است که اینا نقش اساسی در چیز ندارن، اینا معمولا راوی های کتاب هم. یعنی اینا علتی هم که به اینا نمی پردازن به دلیل اینکه دوره تشریفاتی بودن سند رو اینا هستن، دوره های اصلا حسین قبل از حسین ابن سعید و اون دوره ها، اونا معمولا خب تو کتاب رجالی اومدن. اگه کسی نیامده باشه به خاطر همین مشکل اینه که نه از اصحاب ائمه بوده نه صاحب کتاب بوده نه از اصحاب ائمه. و اگه کسی خیلی پر روایت باشه معمولا دیگه اسمش میاد، اسمش میاد توی
اگه کسی تشریفاتی نباشه ولی صاحب کتاب هم نباشه، اونو مثلا دغدغه داشتن
بیرونید. فرض کنید کتاب‌هایی که ما در اختیار داریم، این کتاب رجال شیخ طوسیه. رجال شیخ طوسی دغدغش دغدغه کلامیه. مرحله اولی که فهرست شیخ هم با دغدغه کلامی نگاشته شده، رجال نجاشی هم در این، همه اینا دغدغه اصلیشون اینه که میخوان میراث شیعی رو معرفی کنن، که شیعه تاریخ داره، فرهنگ داره، میراث داره، این هدفشونه. این هدف رجالی مرحله بعده حتی باعث میشه که یه سری چیزها دست فوت بشه دیگه. الله سبحانه و تعالی.